بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من نگاه بکنید، من از اول بحث کذب شروع نمی کنم، یه صفحه قبل از کذب شروع میکنم، از بحث قیافه من میخوام شروع بکنم. قیافه علتش هم خود روشنه چرا از اون میخوام شروع بکنم، چون این یه صفحه اول جلده دیگه، بلکه ما بتونیم این جلده رو کامل تمام بکنیم. این بحث قیافه اگه ما بتونیم توی یه جلسه تمامش بکنیم، از فردا وارد مبحث کذب میشیم انشاءالله. من مینویسم قوله از سابعته اشاره مرحوم شیخ دارن او کارهایی رو میشمارند که این کارها خودشون حرامه، کسب درآمد با این کارها هم حرامه. به من بگو شیخ انصاری دارن چه کارهایی رو میشمارند؟ کارهایی که خودش حرامه، کسب درآمد با اینها هم چیه؟ حرام. من یه مثال براتون بزنم. غیبت کردن، غیبت کردن خودش حرامه، یعنی اگر کسی غیبت بکنه کار حرامی مرتکب شده و مستحق چیه؟ عقاب. حالا یه کسی بیاد با این غیبت کسب درآمد بکنه، نیست که من به شما بگم ها، من به شما بگم که من پول از شما میگیرم میرم تو بین مردم غیبت دشمنت میکنم. الان بنده با چی دارن کسب درآمد میکنم؟ با غیبت. حضرت عالی دشمن داری، من پول از تو میگیرم میرم در بین مردم غیبت دشمنت میکنم. بحث ما در اینجور چیزی هست. شیخ انصاری داره او کارهایی را میشماره که این کارها خودشون حرامن، کسب درآمد با اینها هم حرامه. حالا هفدهمین از این کارها، از سابعت عشر، هفدهمین از این کارها، بگو کدوم کارها؟ نه، کارهایی که خودشون حرامن، کسب درآمد با اینها هم حرامه. هفدهمین از این کارها قیافه است، نه قیافه یعنی قیافه طرفا، قیافه. قیافه خودش حرامه. حالا توضیح میدیم. اگر کسی با قیافه هم کسب درآمد بکنه چیه؟ حرامه. شد آقا جان اینو بیارن روی تخته. حالا قیافه میگیم یعنی چی؟ بحث می نویسن روی تخته. بحث درباره افعالی است. افعال کارها. بحث درباره افعالی است که اولا حرام هستند. حرام هستند یعنی اگر کسی مرتکب این افعال بشه مستحق چیه؟ عقاب. بعد درباره افعالی است که اولا حرام هستند، ثانیا کسب درآمد با این افعال نیز حرام است. شیخ داره اینا رو میشماره، 16 تا رو شمرده رسیده به 17 همه. او 16 همه میدونه چی بود؟ قمار. 15 همه میدونه چی بود؟ غیبت. میخوام این یه خط رو غیبت پیاده بکن. اگر کسی غیبت بکنه، این غیبت که داره میکنه کار حرامه، و اگر کسی با این غیبت کردن کسب درآمد بکنه، او کسب درآمدش هم حرامه، یعنی دست ببره تو اون پول حرامه. بس درباره افعالی است که اولا حرام هستند، ثانیا کسب درآمد با این افعال نیز حرام است. نقطه بذارید. از جمله این افعال، اگه گفتی کدوم افعال؟ افعالی که خودش حرامه، کسب درآمد با اونها هم حرامه. از جمله این افعال قیافه است. قیافه، قیافه خودش حرامه، کسب درآمد با قیافه هم حرامه. پرانتز باز، البته حالا توضیح داره. پرانتز باز، قیافه یعنی چی؟ قیافه مصدره. قیافه یعنی شناختن علامات و نسب، شناختن علامات بگو و نسب، این دوتا کلمه رو حفظ میشید. قیافه، شناختن علامات و نسب، توضیح میدم براتون مفصل. شناختن علامات، یه شخصی مثلا موقعی که یه رد پایی رو میبینه میفهمه که این رد پا رد پای شتر لاغره، متوجه است؟ یه کسی این رد پا رو که میبینه میفهمه که این رد پا علامت اینه که شتر لاغر از اینجا رد شده، میگن قیافه، شناختن علامت. یه کسی مثلا نگاه به کف دست شما میکنه میگه تو آدم مثلا ثروتمندی هستی، یعنی مثلا یه خطایی بین کف دستش میبینه میشناسه، میفهمه که این خطای کف دستش علامت ثروتمند بودنه، به میگن چی؟ قیافه. یه کسی نگاه پای شما میکنه مثلا میگه مثلا تو کشاورزی، یعنی این پا تو علامت کشاورز بودن میدونه، فهمیدید؟ قیافه. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون یارو رفتن توی غار سور، اون قافه، قافه یعنی قیافه شناس، قافه جمعه، اون قافه اومدن رد پا میکردن، متوجه هستی؟ اگر از رفقا پرسیدن قیافه یعنی چی؟ یعنی شناختن چی؟ علامات، متوجه هست؟ و شناختن نسب. نسب، نسب یعنی چی؟ شناختن نسب، شناختن نسب، علم قیافه شناسی، یعنی شخص میدونه که این آقا برادر اون آقاست، یه شخص میدونه که مثلا این آقا فرزند اون آقاست، بی میگن قیافه. مثل اینکه چند مدت پیش من وارد یه مغازه‌ای شدم، این فروشندهش گفت فامیلی من اینه، گفتم بله شما فرزند فلان کسه، چون قیافه عین هم بود. پس قیافه یعنی شناختن علامات، یعنی شخص میتونه بفهمه که این علامت چیه، او علامت چیه، او علامت چیه، و شناختن نسب. شده آقا جان؟ تو پرانتز همینو مخواستم بگم.
فقط نسب نیست؟
یعنی چی؟ فقط نسب نیست، خیر، هرگز، نسب یه مصداقشه، لذا فقهای ما از بین اقسام قیافه یه مصداقش رو انتخاب کردن. تو پرانتز، قیافه یعنی شناختن، بگو آقا جان، علامات. این علامات حل شد یعنی چی؟ یعنی شخص میتونه بفهمه که این علامت چیه، اون علامت چیه، اون علامت چیه، یعنی شناختن علامات و بگو نسب. پرانتز بسته. حالا قبل از پرانتز بینید رو تخته من چی نوشتم؟ بحث درباره افعالی که اولا حرام هستن، ثانیا کسب درآمد با این افعال نیز حرام است، از جمله این افعال قیافه است، ولی شیخ میگه توضیح داره، همینطور نمیتونه این قیافه حرامه. بعد از پرانتز می نویسیم با این توضیح، پرانتز رو ببندید. شیخ انصاری خیلی بد مطرح کرده، خیلی بد مطرح کرده، بد، خیلی بد. صاحب جواهر تو جلد 22 جواهر نگاه کنید، تو یه صفحه یه بحث رو قشنگ مطرح کرده جذاب. با این توضیح ادامه می، با این توضیح که قیافه دو صورت دارد، خیلی جذاب، ما حق نداریم این قیافه حرامه، قیافه دو صورت داره، نیاز به توضیح داره. با این توضیح که قیافه دو صورت داره، به من بگو قیافه یعنی چی؟ شناختن علامات و شناختن نسب. حالا این قیافه دو صورت داره، یک، گاهی غرض مترتب کردن یک امر حرامی بر قیافه نیست، یعنی یه شخصی علامات رو میشناسه، نسب هم میشناسه، غرضش این نیست که یک امر حرامی رو بر این شناختن بار بکنه، بفهمیشی دارم یه فقط میشناسه. شیخ انصاری میگه اگر این قیافه صرف شناختن باشه، ما هیچ دلیلی نداریم برای که شناختن حرامه، میفهمیشی دارم میگه، این توضیحش میاد. الان بنده قیافه بلدم، یعنی علائم رو میشناسم، نسب هم میشناسم، ولی غرض من این نیست که برای شناختن خودم یه کار حرامی رو بار بکنم. اینجا قیافه حرام نیست. چرا؟ چون ما هیچ دلیلی بر حرمتش نداریم. نهایتا شما شک میکنی در این که قیافه جایز یا حرام، شک میشه، شک در تکلیف، شک در تکلیف مجرای چیه؟ برای این توضیحش میاد یعنی چی؟ توضیحش میاد این که من میگم کار حرام مترتب نمیشه، او دو که مثال روشن میشه. یک میتونید بگید چی شد؟ ببین باید حرف بزنید، گاهی غرض این نیست که یک کار حرامی رو بر این قیافه بار بکنیم، یعنی قیافه رو سبب قرار بدیم برای رسیدن به یک کار حرام. گاهی غرض این نیست، اگه غرض این نیست قیافه حرام نیست. متوجه است؟ یک، گاهی غرض مترتب کردنه، فکر کنم بتونید بگید گاهی غرض مترتب کردن امر حرامی بر قیافه بگو نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی شخص فقط علائم رو میشناسه، نسب رو میشناسه، غرضش این نیست که با این شناختن برسه به یه کار حرامی. متوجه هستی؟ نه نه نه، نوبت شیخ انصاری صحبت کسب درآمد اصلا مطرح نکرد تو هیچ کدوم از این امور، بس رو اولی هست.
خودش شما فرمودید که قیافه حرام دیگه، خب یعنی شناختنش حرام باشه، قرض مترتب کردن چه مثلا
ما من کی گفتم قیافه حرام است؟
نه فرمودید یکی از این افعال قیافه است.
خب بعد نوشتم با این توضیحه ما نمیتونیم این قیافه حرامه. میدونه صحبت روی نیست که اشکال داره یا نه، صحبت روی اینه که شیخ انصاری ثانیان رو اصلا مطرح نمیکنه، یعنی فقط درباره چی داره مطرح میکنه؟ اصل حرمتش و عدم حرمتش. یک، گاهی غرض مترتب کردن امر حرامی بر قیافه نیست. در این صورت قیافه حرام بگو نیست، حرام نیست. چرا؟ چون دلیلی بر حرمت وجود ندارد. ما دلیلی نداریم بر حرمت. نهایتا حضرت عالی شک میکنه که قیافه جایز یا حرام، شک در تکلیف، شک در تکلیف مجرای چیه؟ براءت، اصالت البراءت. این صورت اول. پس ببینید ای که علما میفرمانی که از اون کارهایی که خودش حرامه، کسب درآمد با اون حرامه، یکی از اون کار قیافه است، نیاز به توضیح داره. یک قسم اول شامل نیست. یک، دو فکر کنن شما بتونید بگید گاهی غرض مترتب کردن امر حرام بر قیافه است، یعنی شخص علامات رو میشناسه، شخص نسب رو میشناسه، او وقت میخواد یه کار حرامی بر این شناختن بار بکنه. متوجه چی دارم میگم؟ حالا مثال براتون میزنم. شیخ میگه در این صورت قیافه حرامه. میگیم به چه دلیل؟ میگه به دلیل اجماع. اجماع داره که قیافه حرام. حالا مثل چی؟ مثال آقای خویی براتون ذکر میکنه. ما روایت داریم الولد للفراش. مثال آقای خویی، الولد للفراش. اگر یه شوهری با زنش هم بستر بشه، بعدن این زن یه بچه ای را بزا، خب میگن این بچه مال کیه؟ مال شوهره. میگن الولد و لل فراش. الان این بچه شرع مقدس میگه این بچه این پدره. شد آقا جان؟ حالا یه شخصی قیافه بلد باشه، یعنی علائم را بشناسه، نسبم بشناسه، بره به این بچه بگه که تو بچه این آقا نیستی، تو بچه این آقا نیستی، الان با این قیافه اومد یه امر حرامی رو مترتب کرد بر این. چرا؟ چون تویی که داری میگی این بچه اون آقا نیست، این حرامه، چون شرع مقدس میگه چیه؟ بچه است. الان این آقا اومده بر این قیافه یک امر حرامی رو مترتب کرد. امر حرامه چیه اگه فهمیدید؟ بچه نبودن این پسر برای اون پدر. خب این حرامه. چرا؟ چون شرع مقدس میگه این بچه اون پدره. میفهمی چی دارم میگن؟ اینجا شیخ میگه قیافه حرامه. چرا قیافه حرامه؟ طبق معمول و دلیل بیارین دیگه، ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، حق میگه به دلیل اجماع. شد آقا جان؟ مینویسیم. دو، گاهی، حالا بگو گاهی غرض مترتب کردن امر حرامی بر قیافه است. اگه گفتی تو مثال من امر حرامه چی بود؟ نه زنا نگو، اون کار داره. بگو این بچه، بچه این پدر نیست، اون عمه بچه نبودن، ممکنه ولد شبه باشه. میگن این بچه، بچه این پدر نیست، این امر حرامه، چون شرع مقدس میگه الولد و لیل خراش. متوجه است چه مخالفت با شرع. گاهی غرض مترتب کردن امر حرامی بر قیافه است. در این صورت بگو اگه فهمیدی قیافه حرام است، طبق معمول باید بریم سراغ چی؟ دلیل دیگه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. شیخ میگه به دلیل اجماع. اجماع میگه جور قیافه حرام. میگیم آقای شیخ انصاری اجماع میگه قیافه حرامه، به چه علت شما داری میگی این قیافه ای که میخوایی امر حرامی رو برش بار بکنی؟ میفهمی چی دارم میگم؟ اجماع میگه قیافه حرامه، اجماع رفته روی قیافه. قیافه شامل هر دو قسمه. میگه نه، مراد این مجمین قسم دومه. همه گرفتی؟ ای تمام. زیرش مینویسید قولهو و لذا نهیه. این 5-6 خط رو بخونید تا برسید و لذا نهیه. المسأله السابعه عشره، السابعه مبنیه، المسأله السابعه عشره، مسئله 17. مسئله 17 یعنی چی؟ شیخ میخواد افعالی رو به شماره، بگو تا آخر. خودش حرامه، کسب درآمد با اونها هم حرامه، منتها شیخ انصاری تو همه این بحث ها فقط اون حرام بودن و حلال بودن شو مطرح کرده، کسب درآمد با او حلال یا حرام رو مطرح نکرده. تو ذهنتون باشه تمام تا اینجا 17 مسئله که داشتیم فقط درباره حرمت و جواز بحث کرده، کسب درآمد بحث نکرده. مسئله 17 چی است؟ القیافتو حرامون فل جملته. قیافه مرحوم شهیدی، بله آقا جان، بله قیافه بنویسید. شناختن علامات و نسب، عبارت مرحوم شهیدی است، عبارت درستی هم هست. القیافتو قیافه، قیافه یعنی چی؟ شناختن علامات و نسب. شناختن علامات که میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا شخص میدونه که این علامت فلان چیزه، اون علامت فلان چیزه. مثلا یه چیزی رو میبینه توی بیابون، علامت اینه که مثلا اینجا گاو تشنه راه رفته، مثلا این علامت راه رفتن گاو تشنه است اینجا بشه. بله، حرمت چی؟ قیافه من حیث هو هیچ دلیلی بر حرمتش نداره. اگر امر حرامی برش مترتب بشه به خاطر اون امر حرام میشه حرام. لذا مرحوم ایروانی میگه عنوان مستقل نیست. برای چی مثال بزنم؟ برای چی؟ از قضا من برای علامات گفتم، برای نسب نگفتم. نسب مثل این که علمش قیافه شناسی شخص بلده، میگه آقا این فرزند اون آقا است. القیافه تو حرامون فل جمله، بالای قیافه چی نوشتید؟ شناختن علامات، که علامات یه عالم مثال زدم، و نسب. نسب شخص نگاه میکنه به این آقا، نگاه به پاش، حالا روایت میره از علی ابن جعفر، یه شخص قیافه شناس نگاه کرد پشت پای امام رضا علیه السلام و نگاه کرد پشت پای امام جواد علیه السلام، اون قیافه شناس گفت که امام جواد فرزند امام رضا علیه السلام. القیافتو حرامون، قیافه حرام است فل جمله. همه بالای فل جمله بنویسید، نه بل جمله. همه بالای فل جمله بنویسید به نحو موجبه جزئیه، به نحو موجبه جزئیه. بعد از این به نحو موجبه جزئیه خط تیره بذارید، یه خط تیره بذارید، بنویسید بعضی از مصادیق قیافه. نوشید آقا جان بعضی از مصادیق قیافه. شیخ انصاری میفرماید که قیافه فل جمله حرامه. فل جمله یعنی به نحو موجبه جزئیه، به نحو موجبه جزئیه یعنی بعضی از مصادیق قیافه. اون بعضی از مصادیقش کدومه؟ دومی. توضیحش میاد الان، ناراحت نباشید. فل جمله یعنی دوم. میگیم به چه دلیل؟ نسبه فل حدائق الی الصحابه، ضمیر نسبه میخوره به حرمت قیافه، نمیخوره به حرمت قیافه فی الجمله ها. میفهمی چی دارم میگم؟ نسبت داده است حرمت قیافه را در کتاب حدائق به اصحاب، یعنی صاحب حدائق فرموده که علماء شیعه، اصحاب یعنی علماء شیعه، صاحب حدائق در کتاب حدائق فرموده علماء شیعه میگن قیافه حرامه. آقا جان مدعای شیخ انصاری چی بود؟ مدعاش قیافه فی الجمله حرامه، اجماع میگه چی حرامه؟ قیافه. خب این دلیل با اون مدعا که نمیسازه که. بعدن شیخ درست میکنه پشت صفحه، میگه این که مجمعین میگن قیافه حرامه، مرادشون از قیافه اون قیافه ایست که یک امر حرامی برش مترتب میشه. بعد دلیل قشنگ شده اینو مدعا، نگید اینو مدعا، یعنی دلیل قشنگ چسبید به مدعا، دلیل قشنگ مدعا رو اثبات کرد. فهمیدی چی شد؟ نسبهو هره به کی زدید؟ حرمت قیافه. نسبت داد از حرمت قیافه را در کتاب حدائق به اصحاب، اصحاب یعنی علمای شیعه. و فل کفایت، و در کفای، منظور از کفای کفایت رسول نیستا، کفایت الاحکام مروم سبزواری، و در کتاب کفایه آمده لا اعرف و خلافن، نمی شناسم من مخالفی را، یعنی ندیدم یک کسی مخالفت بکنه و بگه قیافه حرام نیست. لا اعرف و خلافن و ان المنتها الاجماع، و نقل شده از کتاب منتها، منتهای علامه، نقل شده از کتاب منتها اجماع. اجماع با لا اعرف و خلافن فرق داره ها، پارسال مفصلا توضیح دادم ارزش کدومش بیشتره. اجماع، اجماع ارزش بیشتر. هر جه شیخ میگه ان، یعنی خودش کتابه رو ندیده، از مفتاح الکرام نقل میکنه معمولا، هر جه میگه فی خودش کتابه رو دیده، لذا میگه و فل کفایت لا اعرف و خلافن ولی و ان المنتها ال اجماع. شیخ انصاری، شیخ انصاری چرا زیاد بهش استدلال میکنه؟ ول قائف، قائف اصلش بوده قاوف، بعد شما تو قواعد اعلال خوندید دیگه، موقعی که حرف ال بعد از الف زائد قرار میگیره تبدیل به چی میشه؟ همزه. ول قائف، میخوام اینه قائف کیه؟ ول قائفو کما ان سهاه ول قاموسه ول مصباحه، و قائف همونطوری که از کتاب صحاح اللغه نقل شده، قاموس و مصباح، هو الذی یعرف الآثار، هو رو بزن به قائف، قائف الذی، هو رو بزن به قائف عمیق بار بیه، قائف کسی است که میشناسد آثار را. بالای الآثار خط بکش، مرحوم لاری و هوال علائم، بالای الآثار خط بکشت نیست علائم، هو قائف کسیست که میشناسد علائم را، علامت ها را میشناسه. میفهمید یعنی چه علامت ها را میشناسه؟ مثلا تو بیابون راه میره، مثلا جای یه پا میبینه، میگه این علامت اینه که گاوی که تشنش بود از اینجا رد شده، متوجه است؟ اینجوره. بعضی از قیافه شناسه خیلی مسلطن ها، خیلی مسلطن، خیلی این قیافه اینجوری که فقط نگاه به صورت بکنند ها، نگاه به همه جا میکنن، نه جای خطرناک، نگاه به همه جا میکنن بعد تشخیص میده. هو الذی یعرف الآثار، هو رزم به قائف، و قائف کسی است که میشناسد علامات را. و ان نهایت و مجمع البحرین زیادتو انه یعرف شبه الرجل به اخیه و ابیه، و از کتاب نهایه، منظور از نهایه نهایه ابن اسیر، کتاب لغت، و از کتاب نهایه ابن اسیر و از کتاب مجموع البحر یه چیزی اضافه داره. رفقای من، سها چجور معنا کرد قائف را؟ هو الذی یعرف الآثار، تو کتاب نهایه و مجموع البحر یه چیز اضافه تر داره، یعنی جور داره ها، القائف هو الذی یعرف الآثار و یعرف شبه الرجل به اخیه، زیاده تل شد یعنی چی؟ و ان نهایت و مجمع البحرین، و نقل شده از معمولا شیخ انصاری مطالب که نقل میکنه از مفتاح الکرام نقل میکنه، چون مفتاح الکرام خیلی تتبعش زیاد آقا، خیلی تتبعش زیاده، خیلی زیاد، و از کتاب نهایه، نهایه ابن اسیر و از کتاب مجمع البحرین زیاد شدن این عبارته، زیادتو زیاد شدن این عبارته که انه، یعنی ان قائف میشناسد شباهت مرد را به برادرش، ضمیر اخیر را بزن به رجل، میشناسد شباهت مرد را به برادرش و به پدرش. یعنی چی؟ یعرف و شبه الرجل به. یه لحظه با من باش. شخص قائف میاد میگه که این برادر اون آقا هست، میگه این برادر اون آقا هست. از چه طریقی فهمیده که این برادر اون آقا هست؟ از راه شباهت، چون میبینه که این دوتا شبیه به همن. خب این بهش میگن یعرف و شبه الرجل به اخیه. شد آقا جان بریم سراغ ابیه. شخص قائف میگه این فرزند اون آقا هست. از کجا میفهمه که این فرزند اون آقا هست؟ چون میبینه این دوتا خیلی شبیه به همن. شد آقا جان؟ اینجا میگن یعرف و شبه الرجل به ابیه. شد قشنگ؟ آقا جان این کلمه زیادتو حل شد؟ حل شد قشنگ؟ زیادتو، زیاد شدن این عبارته. یعنی در کتاب نهایه و مجموع البحرین بعد از گفتن هو الذی یعرف الآثار اینم اضافه کرده، گفته و یعرف شبه الرجل انه، یعنی انه، بگو آقا جان، انه انه قائف می، انه انه قائف میشناسد شباهت مرد را به برادرش. یعنی چی میشناسد شباهت مرد را به برادرش؟ یعنی میفهمه که این برادر اون از طریق شباهت. اینا رو بفهمیدا، وارد عمق عبارت بشیدا، میشناسد شباهت مرد به برادرش و به پدرش. به پدرش یعنی چی؟ یعنی میفهمه که این فرزند اون آقاست. از چه طریق میفهمه؟ از طریق شباهت. ضمیر ابیه رو بزن به رجل. و فی جامع المقاصد و المسالک، خود شیخ دیده، و در کتاب جامع المقاصد و در کتاب مسالک، کما ان ایزاه نافع و المیسیه، خودش ندیده، همونطوری که از کتاب ایزاه و نافع و از کتاب میسیه نقل شده. ببینید تو همین یه خط چهار تا کتاب نام برد، دوتاشو دیده دوتاشو ندیده. و در کتاب جامع المقاصد و مسالک همونطوری که از ایزاه و نافع و از کتاب میسیه نقل شده اینجوری معنا شده. انها، انها رو بزن به قیافه. انها یعنی ان قیافه، مرحوم جامع المقاصد قیافه رو اینجوری معنا کرده. قیافه میدونید یعنی چی؟ یعنی الهاق الناس بعضهم. این بعضهم بدل است برای الناس، اعراب بذار. انها ان قیافه ملحق کردن مردم است، بعض مردم به بعض دیگر. این یعنی چی آقا جان؟ ما ملحق میکنیم بعضی از مردم رو به بعض دیگه، یعنی چی؟ این یعنی این که میگین که این آقا مثلا برادر اون آقاست، این آقا پدر اون آقاست، این آقا پسرخاله اون آقاست. الحاق یعنی این. رفقای من، این الحاق و ناس بعضهم به بعضه در حقیقت همون یعرف و شبه الرجل به ابیه و اخیه هست. اینا رو بنویسید. یعنی بعضی از فقهای ما اومدن از اون دوتا مصداق قیافه، اگه گفتی دوتا مصداق قیافه چی بود؟ تعرف الاثار، یعرف الاثار دیگه، یعرف و شبه. یعنی شیخ مخاطب بگه بعضی از فقهای ما اومدن از بین اون دوتا مصداق قیافه انگوش گذاشتن روی یکیش. متوجه هستی؟ انها ان قیافه، قیافه اینه ملحق کردن ناس. آقا جان این الحاق اضافه شده به الناس، اضافه مصدر به مفعولها. یعنی قائف ملحق می کند مردم را، بعضی از مردم را به بعض دیگر، اضافه مصدر به مفعول. انها ان قیافه ملحق کردن مردم است، بعض از مردم به بعض دیگر. و قید فی الدروس و جامع المقاصد کما ان تنقیه حرمتها بما اذا ترتب علیها محرمون. یه لحظه چشما رو به من میدید؟ یه لحظه نگید که این چیزی که شما تو خارج گفتی اصلا تو عبارت نیست. چرا هست؟ مرحوم شیخ میگه شهید اول در کتاب دروس و بعد از فقهای دیگه گفتن قیافه در صورتی حرامه. ای قیافه، گفتن قیافه در صورتی حرامه که یه امر حرامی بخواد بار بشه بر این قیافه. شیخ انصاری میگه مراد همه همینه، کسی که میگن قیافه حرامه، اون قیافه ای میگن حرامه که میخواد یه امر حرامی برش مترتب بشه. ولی قیافه به ماهیه هیچ دلیل بر حرمتش نداری. ببینیم مطالبی که از خارج گفتن خودشو داره نشون میده. قیافه قائف اسم فاعلش و قید فی الدروس و مقید کرده است در کتاب دروس خود شیخ دیده و کتاب جامع المقاصد خود شیخ دیده، همون طوری که از کتاب تنقیح الرائه نقل شده، شیخ از تنقیح را ندیده. مقید کرده است در کتاب دروس و در کتاب جامع المقاصد، تون که نمیخوانم، همون طوری که از کتاب تنقیح نقل شده. چی مقید کرده؟ حرمتها ها را بزن به قیافه. مقید کرده است حرام بودن قیافه را به ما. این منظور از ما یعنی قیافه ای که بالای ما بنویسید، قیافه ای که قید حرمتها، مقید کرده است حرمت قیافه را به ما، به اون، بگو آقا جان، به اون قیافه ای که اذا ترتب علیها محرمون، اذا زائد است، به اون قیافه ای که مترتب بشود بر اون قیافه، مترتب بشه بر اون قیافه محرمون، یک امر حرامی. بالای محرم بنویسید مثل، بالای محرم بنویسید مثل نفیه نسب شرعی، مثل نفی نسب شرعی. مثال آقای خویی، الولد للفراش، موقعی که این آقا با خانمش کزا کرد، متوجه است بعدا این خانه یه بچه زایید، الولد للفراش، میگه این بچه بچه اون پدره. حالا شخص قائف، شخصی که قیافه بلده، میاد نگاه به قیافه این دوتا میکنه، به شکلشون پاهاشون، میگه آقا این فرزند اون نیست. یعنی این آقا اومده نفی نسب شرعی کرده، نفی نسب شرع مقدس، میگه این فرزند اونه. این آقا دا با اون علم قیافه میگه این فرزند او نیست، نفی نسب شرعی کرده. نفی نسب شرعی رو فقط چیه؟ حرامه. اگر کسی بخواد از قیافه ای استفاده رو بکنه، این نفی نسب شرعی بکنه، قیافه حرامه. این اولی بود یا دومی؟ دومی. میفهمی چی دارم میگم؟ میفهمید آقا جان؟ آقا جان حالا دلیل میخواین، دلیل چی؟ میگه دلیل اجماع. میگه کو اجماع؟ اجماع که میگه قیافه حرامه. شیخ میگه همه علمایی که میگن قیافه حرام، منظورشون این قیافه است، ولی دلیل نداره برای که قیافه به ماهیه هیه حرام باشه. به ما، ما یعنی چی؟ قیافه ای که ازا زائد است، قیافه ای که مترتب بشود بر اون قیافه محرمون. ولی محرم چی نوشی؟ مثل نفی نسب شرعی. شیخ انصاری میفرماید که و ظاهر انه مراد الکل، ظاهر این است که انه رو به تقیید، ان این تقیید، یه ذره چشما رو به من بدی، تقیید یعنی چی؟ انه تقیید، تقیید یعنی او قیافه حرامه که یک امر حرامی بنا هست برش بار بشه. و ظاهر انه، ظاهر این است که انه، ان تقیید، ضمیر انه رو زدم به تقییدی که از قیده گرفتم، ظاهر این است که اون تقیید مراد الکل، مراد همه است، مراد همه، میخواد اون اجماع رو بگه، این که همه علما اجماع دارن برای که قیافه حرامه، مرادشون از قیافه اون قیافه است که یه کار حرامی برش مترتب بشه. کسی نیاد بگه که بابا اجماع که مطلقه. بابا شیخ انصاری شک کرده توی این اجماع، اجماع دلیل لبیه، هر موقع انسان تو دلیل لبی شک میکنه قدر متیقن میگیره، قدر متیقن حرمت چنو قیافه ای هست؟ قیافه ای که مترتب علیها امرون محرم، مراد الکل. و الا رو بنویسید، الا رو بنویسید، اگر همه بنویسید، اگر بر قیافه، اگر بر قیافه امر حرامی مترتب نشود، همه لطفا بنویسید که تو مطالعه دوچار مشکل نشید. و الا، اگر، بگو آقا جان، اگر بر قیافه امر حرامی مترتب نشود، چشما رو به من بدید. یعنی یه شخصی علائم رو بشناسه، یه شخصی نسب رو بشناسه، ولی نمیخواد از این شناختنش در راه حرام استفاده کن. ما دلیل نداره برای که شناختن حرامه، عبارت دیگه میخواد بگه. و الا اگر بر قیافه امر حرامی مترتب نشود فمجرد حصول الاعتقاد العلمی او الظنی به نسب شخص لا دلیل علی تحریمه. من دوست دارم بالای الاعتقاد العلمی او الظنی خط بکشید، دوست دارن خط بکشید، بنویسید معرفت. میدونید چرا گفتم بالای الاعتقاد العلمی او الظنی خط بکشید بنویسید معرفت؟ چون قیافه یعنی چی؟ یعنی شناختن، درسته؟ شناختن علائم و نسب، درسته؟ این شناختن یا به نحو قطع و یقینه یا به نحو ظن. شیخ انصاری میگه این قیافه ما هیچ دلیل نداره برای که صرف قیافه حرامه. قیافه یعنی صرف شناختن. این کلمه الاعتقاد العلمی او الظنی که گفتی این همون معرفته. میفهمی چی دارم میگم؟ نگید که این اعتقاد ظنی و علمی از کجا اومد، یه همون معرفته است. و الا اگر بر قیافه امر حرامی مترتب نشود پس صرف حاصل شدن اعتقاد علمی، بنده اعتقاد علمی دارن که این فرزند این آقاست یا این فرزند اون آقا نیست که حرام نیست، که صرف حاصل شدن اعتقاد علمی یا اعتقاد زن، اعتقاد علمی زن یعنی همون معرفت، صرف حاصل شدن شناخت به نسب یک شخصی لا دلیل علی تحریمه، نیست دلیلی بر تحریم اون. ضمیر تحریمی، مجرد ضمیر تحریمی، مجرد حصول اعتقاد تا آخر. ما هیچ دلیلی نداریم بر این که صرف معرفت حرامه. این تمام شد. بل همه حل شد آقا جان، حل شد آقا جان. و لذا نهی فی بعض الاخبار عن اتیان القائفه و الاخذ به قولی. این نیم خط، حالا آدرس بهتون میدن که این لذا مثل مرحوم لاری، مرحوم لاری توی و لذا چه کار کرده. و لذا نهیه، و لذا و به خاطر این نهیه، خب میشه دلیل و مدعا دیگه، یعنی به خاطر این نهیه، نهیه به خاطر این میشه دلیل مدعا. میره تو عمق عبارت ها قوله و لذا نهیه، میخوان یه لبی بدن دسته. ببینید آقا، ترتیب اثر دادن به قول قائف حرام است، این مدعا. عمل کردن به قول قائف حرام است. من قائف یعنی من کسی هستم که علائم رو میشناسم، نسب رو میشناسم، شما بیای پیش من به قول من عمل بکنی، به حرف من عمل بکنی. مثلا من میگم این آقا فرزند اون آقا نیست، تو به این قول من عمل بکنی، ارث بهش ندی. مثال صاحب جواهر، متوجه هستی؟ شرع مقدس میگه زید فرزند بکره، شما میای پیش من قائف، من میگم زید فرزند بکر نیست، ارثو بهش ندی. عمل کردن به قول قائف و ترتیب اثر دادن به قول قائف چی است آقا؟ همه بگید حرامه. طبق معمول باید بریم سراغ چی؟ دلیل. به چه دلیل؟ می نویسم قوله و لذا نهیه، عمل کردن به قول قائف. قائف یعنی کی؟ قیافه شناس. عمل کردن به قول قائف و ترتیب اثر دادن به قول بگو قائف. میفهمید؟ مثال بزنم از دوباره. شرع مقدس میگه این آقا فرزند این آقاست، شرع مقدس میگه پس بهش ارث بدید. مثال صاحب جواهره. حالا شما بیاید پیش من قیافه شناس بگی این آقا فرزند این آقا است یا نه، من بگم نیست، شما ترتیب اثر بدی، یعنی ارث بهش ندی. مثال صاحب جواهره، این کار شما حرامه. عمل کردن به قول قائف و ترتیب اثر دادن به قول قائف بگو حرام است. طبق معمول باید بینید سراغ چی؟ دلیل. او دلیلی که شیخ آورده کلن باطله، او دلیلی که نیاورده درسته. ما هر دو رو میگیم، متوجه هست؟ دلیل اول این دلیلی است که شیخ نیاورده، آقای خویی آورده. دلیل اول، حواست کاملا به من باش، عمل کردن به قول قائف عمل کردن به غیر علم است. این صغرا، یعنی اگر شما عمل کنی به قول من عمل کردی به غیر علم، چون قول من قائف که علم آور نیست که. کبرا، و عمل کردن به غیر علم حرامه، به خاطر آیات قرآنی لا تقو ما لیس لک به علم. نتیجه بگیر، پس عمل کردن به قول قائد حرام است. بهترین دلیل، دلیل آقای خویی است. دلیل اول، صبری بکن، عمل کردن باید تازه به علمم برسه از باب علمش حجته، نه از باب قول قائد. عمل کردن به قول قائد، عمل کردن به غیر علم است، چون قول قائد که علم آور نیست. و عمل کردن، ادامه بده فرصت نداریم، و عمل کردن به غیر علم، قیاس اقترانی شکل اوله، و عمل کردن به غیر علم بگو حرام است. پرانتز باز، این نظری است، دلیل میخواد. عمل کردن به غیر علم حرام است به دلیل آیات، آیات قرآنی. اول بحث زن رسائل رفقایی که خوندن، به دلیل آیات لا تقف ما لیس لک به علم، حق نداری عمل کنی به غیر علم. پرانتز بسته. حالا نتیجه بگیری، پس عمل کردن، بله، عمل کردن به قول قائد حرام است. این دلیل اول. قطع بده. دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم روایات. شیخ انصاری میگه ما یه روایاتی داریم که این روایات میگه عمل کردن به قول قائل چی است آقا؟ حرام. شیخ شروع میکنه 3-4 روایت رو میاره آخرش، اقولو. این اقولو یعنی شما، اقولو بنده عرض میکنم، ما تمام روایاتی که شیخ میاره یا سندن ضعیفه یا دلالتن، حالا توضیحش میدیم. اقولو، تمام روایات سندن یا دلالتن ضعیف است. شد آقا جان؟ پس ما میمونیم و دلیل چندم؟ اول، اللهم، اللهم که شیخ انصاری از چی استفاده کرده باشه؟ تراکم زنون، یعنی چون روایت ها خیلی روایت ها خیلی زیاده، همش از حیث سندی یا دلالی ضعیفه، متوجه؟ اینا رو گذاشته کنار هم دیگه، اینا رو حجت میدونه. حال بی تو عبارت، بله، اینو از باب این که کسب درآمد به احرامه آوردتش به مکاس محرمه. به خاطر امر حرامی حرامه. این کلام مرحوم ایروانی است. مرحوم ایروانی میفرماید که اصلا قیافه نیاز به دلیل نداره بر حرمته. چرا؟ چون همون دلیلی که میاد میگه اون امر حرامه حرامه، دلیل بر حرمت اینم میشه. عبارت مرحوم ایروانی رو براتون میخوانم، عبارت مرحوم ایروانی رو میخوانم: و علیه فلا تکون لقیافت و عنوانا مستقلا للتحریم که یحتاج الی الاستدلال، نیازی نداره. مرحوم ایروانی جلد 1 صفحه 165. و لذا، همه این لذا رو برگردونید، من این یخط رو میخونم، این یخط که خودم دوتا آدرس بهتون میدم. و لذا، لذا رو بنویسید، و به خاطر این که همه بنویسید، دوچار مشکل میشید بعد. و به خاطر این که قیافه بدون ترتیب اثر دلیلی بر تحریم آن نیست، از دوباره میگم که بنویسید، و به خاطر این که قیافه بدون ترتیب اثر دلیلی بر تحریم آن نیست، یعنی ما هیچ دلیلی نداریم که صرف قیافه حرامه، صرف این که بنده علائم رو میشناسم، صرف این که بنده نسب رو میشناسم، کار من که شناختن حرامه، و به خاطر این نهیه، حواسا با من باشه، قشنگ حواسا کاملا به من باشه، کاملا به من باشه، نهیه فی بعض الاخبار عن اتیان القائف، یک، نهی شده در بعضی از اخبار از بله اتیان، بنویسید آمدن به سوی، آمدن به سوی قائف. حالا همه چشما رو به من بدید، همه چشما رو به من بدید، تو بعضی از روایت ها آمده که به سوی قائف نرید، به سوی قائف نرید، نهی شده از رفتن به سوی قائل. آیت الله تبریزی در ارشاد و طالب توضیح میدم، الان آدرس بهتون میدم. آیت الله تبریزی تو ارشاد و طالب میگه این اتیان ظهور داره در رفتن به سوی قائف برای ترتیب اثر. موقعی که روایت میگه به سوی قائف نرید، یعنی نرید برای ترتیب اثر. مرحوم آیت الله تبریزی از کلمه اتیانی که توی روایته، اتیان یعنی به سوی قائف رفتن، گفته نهی کرده از رفتن به سوی قائف. گفته این رفتن به سوی قائف ظهور داره در چی؟ رفتن برای ترتیب اثر. این برای من خیلی قشنگ نیست، متوجه هستی؟ خیلی قشنگ نیست. این حالا بعدی ولاخذ به قولی، ولاخذ به قولی. حالا اینجا نگاه بکنید، این دیگه قشنگه. بعضی از روایات میگه که اخذ نکنید به قول قائف، عمل نکنید به قول قائف، این دیگه خوبه. متوجه هستید؟ آقای تبریزی میگه این الاخذ درسته. حالا روایت رو میشماره ها، نهی فی بعض الاخبار. ببینید برای من اون اتیان، ببینید دو دسته روایت داری. یک، بعضی از روایات میگه به سوی قائف نرید. دو، بعضی از روایات میگه قول قائف را نگیرید. این دو دسته روایت. اون دسته دوم برای خود بنده خیلی روشنه. قول قائف را نگیرید یعنی به قول قائف ترتیب اثر ندید، این واضحه. اما اون روایاتی که میگه به سوی قائف نرید، آیت الله تبریزی میگه این رفتن به سوی قائف برای ترتیب اثره. موقعی که روایت میگه به سوی قائف نرید یعنی ترتیب اثر ندید، این برای من خیلی روشن نیست. صبری بکن، من میگم برای من ظهور دلیل وجدانیه. نهی فی بعض الاخبار، نهی شده است در بعض از اخبار از آمدن به سوی بگو قائف. تو روایات میگه که عمل به قول قائف نکنید، نمیگه نهی نکرده از قیافه، ولذا نهی نکرده از قیافه، نهی کرده از چی؟ عمل به قول قائف. ولذا به خاطری که قیافه حرام نیست، روایت نهی کرده از ترتیب اثر به قیافه، نه از خود قیافه. آقا جان ای باره ان اتیان القائف بنویسید، یه حاشیه بنویسید، بنویسید در روایت نهی از قیافه نشده است. در روایت نهی از قیافه نشده است، نهی از چی شده؟
ترتیب اثر.
این با اون لذا دیگه قشنگ میخوره. و لذا بذاری با دیگه ترجمه کنن، و لذا، لذا یعنی چی؟ و به خاطر اینکه قیافه بدون ترتیب اثر دلیل بر تحریمش نیست، روایت نمیگه قیافه حرامه، روایت میگه چی حرامه؟ عمل کردن به قول قائف حرامه. نهی شده است در بعضی از اخبار از آمدن به سوی قائف و الاخذ به قولیه، الاخذ عطف بر اتیان. نهی شده است در بعضی از اخبار از عمل کردن به قول قائف. حالا بالای الاخذ یه آدرس بنویسید، بنویسید، این برای تدریستون خوبه. بنویسید ارشاد، منظور ارشاد و طالبه ها، جلد اول صفحه 438. همه بنویسید ها، ارشاد و طالب جلد اول صفحه 438. عبارت آقای تبریزی رو براتون میخوانم. ظاهر الاخذ هو ترتیب الاثر، این خیلی واضحه. کما ان ظاهر الاتیان ذالک، این برای من خیلی روشن نیست. حالا عبارت روایت ها رو میخوانیم. فف المحکی عن الخصال، در اون روایتی که حکایت شده است از خصال، کی حکایت کرده؟ صاحب وسائل. صاحب وسائل از خصال مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده از امام صادق علیه السلام. پس در اون روایتی که حکایت شده است از خصال، کی حکایت کرده از خصال؟ اونی که حکایت شده از خصال، بگو کی حکایت کرده از خصال؟ صاحب وسائل. این روایت از امام صادق، یه تکه از روایت ها. حضرت فرموده ما احب ان تأتیهم، دوست ندارم من که بروید به سوی قافه. قافه جمع قائفه، ضمیر هم رو بزنید به قافه. ما احب ان تأتیهم، دوست ندارم من، امام صادق علیه السلام میفرماید دوست ندارم اینکه به سوی قافه بروید، یه لحظه با من باشید. این روایت صحیح است، پس سندن درسته. ولی من از شما میپرسم موقعی که امام صادق میفرماید که ما احب ان تأتیهم، دوست ندارم من برید به سوی قافه، از این ما احب حرمت در میاد؟ نه، این ما اوهبو هم درباره امر حرام به کار میره، هم درباره امر چی؟ مکروه. لذا ائمه علیهم السلام کثیرن از کلمه ما اوهبو استفاده کردن برای امر چی؟ مکروه. پس این روایت سندن خراب کردن یا دلالتن؟ دلالت، چون صحیح است این روایت. این روایت اول که رفت کنار. و ان مجمع البحرین، ببینید شیخ انصاری عجیبه، میگه تو کتاب مجمع البحرین این اومده، ان فل حدیث، به تحقیق در حدیث آمده که لا آخذ به قول قائف، عمل نمی کنم من به قول قائف. خیلی خوب، این روایت چیش اشکال داره؟ سند. آخه این روایت از کیه؟ کو سلسله سند؟ این روایت دلالتش خوبه. حالا شاید بگید دلالتش خوبه، البته اگه کسی میتونه تو دلالت اشکال بگیره ها، میدونی چرا؟ لا آخذ به قول قائفین، عمل نمی کنم من به قول قائف، یحتمل به خاطری که عمل کردن به قول قائف کراهت داره حضرت عمل نمی کرده، چون حضرت عمل مکروه انجام نمیده. حالا اگر کسی این اشکالم نگیره، سند روایت اشکال داره. این روایت از کیه؟ از کدوم یکی از معصومینه؟ سلسله سند کجاست؟ این روایت هم بذارید کنار. و ان مجمع البحر، می فهمید یا نه؟ و از کتاب مجمع البحرین، ان فل حدیث، به تحقیق در حدیث آمده لا آخذو به قول قائف، عمل نمی کنم من به قول قائف. قائف و قد افترا بعض الامته علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی انه قضا به قول القائف. فرد آدرس میدن تک تک این روایت رو اهل سنت هم ببینید. آقای خویی در تعلیقه مسوا کلن آورد، میگه بعضی از سنی به پیامبر تهمت میزدن که رسول خدا عمل میکرده به قول قائف. متوجه است؟ حضرت ردش میکن و به تحقیق شیخ انصاری ردش میکنه، افترا بستن بعضی از اهل سنت به رسول خدا فی انهو، در این که رسول خدا قضا حکم میکرده است به سبب قول قافه. رفقای من، قافه جمع قائفه، اصلش بوده قوفتون، مثل طلبتون، بعد واو حرف علی متحرک ماقال مفتوح تبدیل به الف شده، قافه جمعه. اهل سنت افترا بستن به رسول خدا در این که انهو، در این که رسول خدا حکم میکرده است به واسطه قول قافه. و قد انکر ذالک علیهم فی الاخبار، ولی روایات شیعه اینو رد میکنه، میگه رسول خدا هیچ وقت به قول قائف عمل نمیکرده. صاحب حدائق اثبات میکنه که رسول خدا به قول قائف عمل میکرده. تمام روایات هم که شیخ انصاری میاره، از یه روایت بیشتر نیست، از اون روایت میخواد استفاده کنه که رسول خدا به قول قائف عمل نمیکرده، صاحب حدائق میگه روایت عکسه، بلعکسه، این روایت اثبات میکنه که رسول خدا عمل میکرده. فی انه، در این که رسول خدا حکم میکرده به قول و قد انکر ذالک، ذالک رو بزنید، قضاوت رسول خدا به واسطه قول قافه و بله افترا اشکالی ندارد، قضاوت بهتره، قضاوت رسول خدا به قول قافه انکار شده است، این قضاوت رسول خدا به قول قافه انکار شده است علیهم بر این عامه در روایات. حالا کدوم روایت؟ کما یشهد و بیهی، بیره بزن به انکار، همونطوری که شهادت میدهد به این انکار ما، روایتی که از کافی هست مرحوم کلینی، این روایت از زکریا ابن یحیای ابن نعمان مصری، مصری نیست، بکنیدش سیروفی، این روایت ضعیف اندر ضعیفه، متوجه هم سندش ضعیف هم دلالتش. حالا فردا دیگه انشاءالله، امروز کم خوندیم تا فردا جبران بکنیم. و صلی اللہ علیه و
سلم.
خب بله دیگه، اتیان ذهن ما نمیاد که اتیان نفرتی به اثر، واقعی که میگه به سوی قائف مرید، این معناش نیست که ترتیب اثر ندید. آقای تبریزی یه رفتن به سوی قائف یعنی ترتیب اثر. این برای من خیلی خوشکار ندارد، نور دلیل بشانی است، برای من قابل قابل.